کلاس برات استاد احسنی، تاریخ 27/10/1400، صفحه
262-261. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد
و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب می فرماید که انهو ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال سمعت الرضا علیه السلام یقول. حدیث پنجم از باب القتاس و التسمیت. می فرماید که التصاعب من الشیطان و العدست من الله عز و جل. حالا این چیزی باید معنا کنیم، خمیازه از شیطانه اما عدسه از جانب خداست. دیگه جرأت داره تو کلاس خمیازه بکشید تا دل تو خواستم با عدسه کنید نه. بله حدیث ششم هم بخونیم. بله
چیزی یاد یه خاطری بزنم که سر چند ساعته پرسنم استاد
علی ابن محمد ان صالح ابن ابی حماد قال. گفتم دیگه نمیدونم معنیش. خمیازه از شیطان. شاید باید بگه خمیازه ناشی از کسالته. کسالت هم بالاخره کار شیطانی که آدم کسل باشه و هی دلش بخواد بخوابه و حالا نمیدونم، حالا معناشیه رو نمیدونم. حالا باید شما ببینید جلسه، باید خوبه ببینید توی روزت المتقین و توی جای دیگه من مجلسی و دیگران و اینا چجور معنا کردن. خوبه حالا اینو باید ببینید، چون تو عدسه چون هست و عدسه چون گفتن که جلوگیری از بیماریه، یعنی خود عدسه باعث میشه که معمولا عدسه وقتی که تحریک میشه اون به قول معروف چه میگن به قول معروف اون جهات بدن، اون به قول معروف اون نالاشی بشه الجنبن تحریک میشه به واسطه مثلا ورود میکروب و ورود میکروب و ویروس. اینا وقتی تحریک میشه خب عدسه ایجاد میشه و باعث میشه که اینها مانع دخول ورودشون به بدن بشه. حالا این تأثیر داره. حالا اینو ببینید. علی ابن محمد ان صالح ابن ابی حماد قال سألت العالم علی القادم امام کاظم عن العدسه و ما العله فی الحمد لله علیها. سوال کنه بعد عدسه چرا بعدش میگیم الحمدلله، چرا بعدش بعد بگیم الحمدلله. قال ان لله نعما على عبده في صحه بدنه و سلامت جوارحه. قاعده تعلیل کردن که خداوند نعمتهایی رو به بنده داده، یکی صحت بدنه، یکی سلامت دست و پاشه. و ان العبد ينسى ذكر الله عز وجل على ذلك. یادش میره خدا صحت و سلامتی بهش داده، خدا رو تشکر بکنه، حمد بگه. اذا نسی امر الله و اذا نسیه امر الله الریح فتجاوز فی بدنه. وقتی که فراموش میکنه که حمد خدا بگه که خدای من دست و پام سالمه، بدنم سالمه، خدا شکره، خدا دستور میده که بالاخره این بادها از داخل بدنش به نحوی به صورت عدسه خارج بشن. ثم یخرجها من انفه فیحمد الله علی ذلك، تا به واسطه این یاد اون نعمت خودش بیفته که نکنه با این عدسه مریض بشن. نکنه این عدس موجبات مریضی منو ایجاد کنه، سریع حمد میگه که خدا اون سلامتی منو حفظ کن و این مریضی رو برای من ایجاد نکن. فیکون حمده اندزارک شکرن لما نسی. حمدش وقت اینجا یعنی تشکر از خداوند نسبت به صحت و سلامتی بود که به او داد و فراموش کرده بود. اینم به تحلیلی که تو روایت اومده. چی؟ خب وارد بشیم بحث رو. بحث ما در باب چی بود؟ در باب علت دلیل بر عدم وجوب اجتناب و احتیاط در اطراف شبهات غیر محصول. دلیل سوم جمع بین اخبار حل و اخبار احتیاط بود که استدلالی شد مرحوم شکسته پاسخ داد. پاسخ سومش این بود که گفت اخ رابطه بین اخبار حل و اخبار احتیاط عموم خصوص من وجهه، و چون رابطه بین اون دو عموم خصوص من وجهه ماده تعارضشون هم شبهات غیر محصور است، تقدیم یکی از این دو دلیل بر دیگری ترجیح بلا مرجح. اینجا رسوندیم دیگه. خب یه نکته رو جلسه سابق توضیح دادیم، بیشتر امروز در موردش صحبت بکنیم. ما تو بحث جمع عرفی گفتن به معنی اینه که عرف یکی از دو دلیل رو قرینه بر تصرف در دلیل دیگر قرار بده. جمع عرفی به این معناست که ملاکش هم نصوصیت یا ازهریت یکی از دو دلیل نسبت به دیگریه. در مواردی که رابطه بین دو دلیل عموم و خصوص مطلق باشه، این روشنه که عرف نیاد خاص رو قرینه بر تصرف در عام قرار میده و خاص رو نسبت به عام ازهر یا نص تلقی میکنه. اما در جایی که رابطه بین دو دلیل عموم و خصوص منوج باشه، هر یک از دو عام می تواند قرینه برای تصرف در عام دیگر باشه. اکرم العلماء می تواند قرینه برای تصرف در لاتوکم الفصاق باشه، چنانچه لاتوکم الفصاق می تواند قرینه بر تصرف در اکرم العلماء باشه. اما هیچ یک از این دو جمع، هیچ یک از این دو قرینه به نحوی نیست که عرف متحیر نباشه، بلکه تحیر براش ایجاد میشه. یعنی عرف متحیر میشه آیا به واسطه عام اول عام دوم رو تخصیص بزنم یا به واسطه عام دوم عام اول رو تخصیص بزنم. اگر فرض کنیم نکاتی وجود داشته باشه که این نکات باعث بشه یکی از این دو جمع، یکی از این دو تخصیص در دید عرف اولویت پیدا کنه و تحیر و تردید او رو از بین ببره، اینجا دیگه ما قائل میشیم به وجود جمع عرفی، قائل میشیم به تخصیص و این دو دلیل رو از تعارض مستقر خارج میکنیم. دیگه میگیم دو دلیل تعارض بینشون مستقر نمیشه. یکی از اون نکات اصلی که در بحث عموم و خصوص من وجه مطرحه و باعث میشه تحیر و عرف زائل بشه، توسعه و تضییق عمومیت دو دلیل. یعنی چی؟ یعنی اگه فرض کنیم رابطه بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه باشه، تخصیص یکی از دو دلیل موجب چی بشه؟ موجب این میشه که این دلیل اختصاص پیدا کنه به فرد نادر، در حالی که تخصیص دلیل دوم باعث اختصاصش به فرد نادر نیست. تو این فضا عرف تخصیص دلیل دوم رو اولا میدونه و دیگه متحیر نیست و اینجا گویا رابطه بین این دو رو عموم و خصوص مطلق تلقی میکنه. حالا من یه مثالی بزنم از بحثی که حالا بعدن داریم توی استصحاب اینو مطرحه. حالا من اینو بگم اونو برمیام ادامه میدم تو بحث خودمون توضیح میدم. ببینید ما الان یه بحثی در رابطه بین دلیل استصحاب، مثلا میگیم لا تن خوزه یقینه به شک، یه دلیل دوم داریم بحث قاعده فراغ،
انما شکو بیشتری این لم تجور
این نمشه کفی شای علم تجور
لا تنقض الیقین بشک و این نمشه کفی شای علم تجور و نسبت به چی؟ نسبت به شک بعد از محل چی دارن؟ شک بعد از محل تعارض دارن. چرا؟ چون لا تنقض الیقین بشک نسبت به شک بعد از محل میگه چی؟ میگه اصل عدمه، چون استصحاب میکنیم عدم اتیان مثلا سوره رو بعد از اینکه رفت رکوع
شک میکنه سوره رو انجام دادن یا نه، استصحاب میکنه عدم اتیان رو چون حالت سابقه عدمیه است. پس نتیجه استصحاب اینه که شما باید بگید که حکم میکنیم به چی؟ بگید حکم میکنیم به این که سوره رو انجام نداده و نمازش مثلا باطله،
در حالی که انما شکو فی شیء لم تجده حکم میکنه به بنای بر اتیان سوره. میگه بگو انشاءالله سوره رو انجام دادی و نمازت صحیحه.
پس این دو دلیل در این فرض با هم چی دارن؟ تعارض دارن.
رابطه بین لا تنقض الیقین بشک و انما شک و فی شیء لم تجده عموم و خصوص من وجه. چرا من وجه؟ چون لا تنقض الیقین بشک شامل شک تمام شک کجاییه که شک قبل محل و بعد محل
از این آیه هامون،
در حالی که انما شک و فی شیء لم تجده اختصاص داره به چی؟ شک بعد از محل. از طرف مقابل انما شک و فی شیء لم تجده عام نسبت به چی؟ نسبت به توارد حالت یا حالت چی؟ عدمی سابق.
هر دو شامل، هم نسبت به جایی که حالت سابق عدمیه است و استصحاب میتونه جاری بشه، هم در جایی که حالت سابقه مشکوک یا مردد، حالت سابقه مشخص نیست، در جایی که حالت سابقه مشخص نباشه استصحاب جاری نمیشه، ما حالت سابقه رو علم بهش نداره. پس از این ناحیه عام.
اما از طرف مقابل لا تنقض الیقین بشک اختصاص داره به چی؟ به علم به حالت سابقه، شامل توارد حالت نمیشه.
پس رابطه بین این دو دلیل عموم و خصوص من وجه. یکی از وجوهی که بیان شده به واسطه اون انما شک کلم بیشه یه لم تجد و مقدم میشه اینه، گفتن اختصاص
این دلیل به توارد حالت، چون لازمه تقدیم لا تنقض اینه که انما شک اختصاص پیدا کنه به توارد حالتین و شک بعد از محل، یک فرد بسیار نادره دیگه،
یه جایی که حالت سابقه وجود نداره شک بعد از محل هم باشه.
اختصاص این دلیل به توارد حالتین و شک بعد از محل مستلزم اختصاص عام یعنی کل شیء به چیه؟ به فرد نادره.
این فرد کجا خیلی کم پیدا میشه توارد حالته، حالت سابقه نه وجودی نه عدمی در کار نباشه، شک بعد از محل نباشه.
در حالی که اختصاص این دلیل یعنی اختصاص به شک غیر شک بعد از محل،
خب یه شک بعد از محل رو از دلیل استصحاب خارج کنیم، بگیم دلیل استصحاب کاری به شک بعد از محل نداره، شک قبل از محل رو میگه، اصلا شک در غیر نماز رو میگه، حالا چون این بحث قاعده تجاوز در نماز دیگه، شک در غیر نماز رو میگه، شک در نماز قبل از محل رو میگه، این موارد رو میگه.
این مستلزم اختصاص به فرد نادر نیست. انقدر مورد برای استصحاب باقی میمونه که این خصوص نماز، اونم خصوص شک بعد از مرگ، در مورد مواردی که استصحاب درش جاری میشه اصلا دیده نمیشه. پس میبینیم درست رابطهشون عموم و خصوص من وجهه، دو تا جمع عرفی ممکنه، اما یکی از این دو جمع عرفی، یکی از این دو جمع مستلزم اختصاص دلیل به فرد نادر دون اخرى، و همین باعث میشه که این جمع مقدم میشه. ما بیان به قرینه نمشک و فیشه لم تجوزه و لا تنقض الیقین به شک رو اختصاص بزنیم و تخصیص بزنیم. این بحثی که اونجا مطرح شده، حالا البته من اون شیخ تقریب دیگه ای داره، این هم اشاره میکنه، تقاریب دیگه هم داره. شبیه به اینجا هم میخواییم بگیم، میخواییم بگیم چی؟ اینجا ما دو تا دلیل داریم. کل شیء لک حلال. یه دلیل دوم داریم، میگیم که بگیم دلیل دوم چی بود؟ الوقوع عند الشبهات مثلا خیر من الاتفاق. رابطه بین این دو دلیل اما خسته من وجهه. چرا؟ چون این شامل محصوره غیر محصوره بعد دیگه، اینم محصوره غیر محصوره بعد دیگه همه رو شامل. از البته چیز اینجا چیز نیست، من وجه نیست، رابطه شون تساویه تقریبا، هر دوتاشون رابطهشون تساویه، که اینجا هم به قول معروف محصوره رو میگیره، هم غیر محصوره میگیره، هم بدویه رو میگیره، اینم الوقوف این در شبهات، همه این شبهات در بر میگیره. درسته؟ نسبت به کل و شرنگه که حلال و بدویه از شو گفتیم این فرد نتیفتن. درسته؟ نسبت به محصوره اینجا هم گفتیم قدر نتیفتن. پس این از اینجا خط زدیم، این هم از اینجا خط زدیم، باقی مون شبهه محصوره با اون تقریبی که انجام دادیم، باقی مون شبهه نمی. وقتی شبهه غیر محصوره باقی مون، اختصاص کل شیء به شبهات بدویه و اخراج شبهه غیر محصوره مستلزم تخصیص اکثر و اختصاص به فرد نادره دون عکس. همون نکته رو اونجا بگیم. چرا اونجا اختصاص باعث میشه اختصاص به فرد نادر پیدا کنه؟ یه کبرایی اینجا میخوام بنویسیم، میگیم قالب شبهات بدویه به شبهات غیر محصوره بازگشت داره. این نکته مهمه استدلال ماست. قالب شبهات بدویه، شما دقت وقتی بکنید میگه آقا من نمیدونم میگه اینجا بستاوی آیا این گوشتی که به من میده ذبح شرعی شده یا نه، درست شبهه بدویه است، اما وقتی دقت میکنه میبینه اه من خودم مثلا علم اجمالی دارم که یکی از قصابهای تو قوم، یکی از قصابهای تو قوم در هنگام ذبح رعایت شرایط ذبح رو نمی کنه. علم بر آدم یه مقدار دقت بکنه براش علم ایجاد میشه، و این گوشتی که میخواد بخری با دقت وقتی نگاه میکنی میشه طرف شبهه غیر محصوره. خب اگر شما بیاین شبهات غیر محصوره رو از کل شیء لک حلال خارج کنید، پس غالب شبهات رو از کل شیء لک حلال دارید خارج میکنید، چون شبهات بدویه بیشترشون هم بازگشت دارن به شبهه غیر محصوره، کل شیء اختصاص پیدا میکنه به شبهات بدویه‌ای که بعد از تأمل و دقه هم به شبهه غیر محصوره بازگشت نکنه، و این موارد موارد نادر و محدودیه. در نتیجه وقتی این اختصاص این دلیل به شبهات بدویه، درد سرساز و مشکل سازه، مستلزم تخصیص اکثره، مستلزم اختصاص عام به فرد نادره، مجبوریم و عرف هم این کارو میکنه که میاد دلیل اول رو بر عمومیتش حفظ میکنه و به قرینه دلیل اول دلیل دوم رو تخصیص میزنه و میگه اون الوقوف عند شبهات از شبهات غیر مسئول خارج می شود. این استدلالیه که اینجا در توجیه تقدیم بیان شده با اون تنظیری که من اونجا نوشتم. الا یقال بله چی؟ دون عکسش اگه بگم خراب میشه، چون اشکالی که ما میخوایم بگیریم تام دون عکسش جواد دیش در ره. چون تو عکسش هم میشه گفت که آقا الوقوف عند شبهات اگر شما بیاید اختصاصش بدید به شبهات محصوله، این هم اختصاص به فرد نادره، اختصاص پیدا میکنه به افراد کمی، چون غالب شبهات شبهات غیر محصول است. فقط یه تفاوتی بینشون وجود داره که شبهات محصوره نسبت به شبهات بدوی از نظر تعداد بیشتری داره، اینو میشه قبول کرد. اما در این که هر دو نادرن، در این که هر دو رابطهشون با کل شبهات کمه، تقریبا واضحه که اکثر شبهات با این تقریبی که گفتی که اینجا رشتیم، اکثر شبهات غیر محصول است. مگه این که شما تو بحث تعادل و تراجی بگید که اینو مرحوم شیخ هم بعید نمیدونه، در بحث تعادل و تراجی بگید همین که کثرت یکی از دعام نسبت به دیگری مثلا کمتر باشه، همین باعث ترجیحه، نه همین که باعث بشه تقدیم کل شعه، یعنی یه مقدار نادر بودنش بیشتر باشه، دوز ندرتش بیشتر باشه، همون برای ترجیح کافیه. اگه اینو قبول بکنی دیگه اشکال نیبارد نیست. اما اگه نه، بگی این صرف بیشتر و کمتر بودن میزان ندرت تأثیر نداره، اصل وجود ندرت یا عدمش مؤثره، بین این دوتا هیچ کدوم فرق نمی کنه. الا ان یقال ان اکثر افراد شبهت الابتدائیه ترجع بالاخره الى الشبه غیر المحصوله. چرا؟ لانا نعلم اجمالا غالبا به وجود نجس و الحرام فی الوقائع المجهوله غیر المحصوله، فلو اخرجت هذه الشبهه عن اخبار الهل لم يبقى تحت من الافراد الا النادر و هو لا يناسب مساق هذه الاخبار. ببینید یه بحثی داریم، لا يناسب اینم جا اشاره کنم، یه بحثی داریم تو بحث تخصیص اکثر. در بحث تخصیص اکثر مطرحی که گفتن تخصیص اکثر قویه، بشنید دیگه، تخصیص اکثر قویه، اما اینو گفتم که تقیید اکثر قوی نیست. تخصیص اکثر قویه اما تقیید اکثر قوی نیست. یعنی اگه بگه کل اکرم کل عالمه، بعد بیاد تخصیص بزنه که نتیجه تخصیص این بشه کل عالمه اختصاص پیدا کنه مثلا به مراجع تقلید و هم سطح اونا، که خیلی از علما دیگه از بین میره دیگه، علمای مثلا غیر فقه که کلا خارج میشه، علمایی که علمای نمونه فلسفه و کلام و اخلاق و اینا کلا خارج میشه، علمای فقه هم اونه که از رتبه پایین تری دارن خارج میشه، نتیجهش تخصیص اکثره، این قویه. اما اگه بگه اکرم العالم به صورت مطلق بگه، به صورت الفاظ عموم به کار نبره، نگه اکرم کل عالمه، بگه اکرم العالم، بعد بیاد قید و قیوداتی بیان کنه که نتیجه این قید و قیود این باشه که مرادش از عالم خصوص مراجع تقلیده، اینجا اشکال نداره. چرا؟ چون در بحث تقیید شما میتونید با توجه به این قیودات کشف کنید که متکلم از اول در مقام بیان عمومیت نبوده، فقط اصل حکم رو میخواسته بگه، اصلا در مقام بیان شرایط و خصوصیات و ویژگی ها نبوده. اما توی عام که نمیتونید این رو بگید که ما از مخصص کشف میکنیم که اون عام از ابتدا در مقام خصوصیت نبوده. اگه نبوده چرا لفظ کل رو به کار برد؟
خود لفظ کل یعنی من در مقام بیان خصوصیات و ویژگی‌ها هستم. اینجا میخوایم بگیم لا یناسب مساق هذه الاخبار، مساق این اخبار نمیسازه. چرا؟ چون از لفظ کل به کار برده، گفته کل شیء لک حلال. اگه میگفت الاشیاء حلالو، اونجا میتونستیم بگیم حالا اب نداره، حالا اختصاص پیدا کنه به فرد نادر، هیچ اشکالی نداره، ما کشف میکنیم که در مقام بیان نیست. اما اونجا گفته کل شیء لک حلال، ما از الفاظ عموم به کار برده. خب اینم توضیح بیشتر این نکته. فتدبر رو ما حالا توضیحی که گفتیم همون بحثی بود که باید نوروزی صحبت کردیم، که تخصیص اکثر در هر دو ناحیه وجود داره، الا این که بگیر بالا و پایین تر بودن میزان ندرت برای ترجیح یک جمع بر دیگر جمع کافیه. اگه اینو بگید باز حرف شیخ قابل پذیرش میشه. نکته اینه سعی میان خواه عرابه دلیل چهارم، این روایت رو بخونیم و تا روایت دیگه بعدن استدلال بچه میگیم. دلیل چهارم یه روایت خاصی داریم که از این روایت خاص استفاده میشه که علم اجمالی، صرف علم اجمالی موجب وجوب احتیاط نیست. البته مورد این روایت شبهات غیر محصول است، یعنی شبهات محصوله رو شامل نمیشه، برای همین نمیتونیم از این روایات، از این روایت خاص در شبهه محصول استفاده کنیم. روایت رو در محاسن آورده، اصلش در محاسنه، حالا من از وسائل نقل کردم، محاسنم نگاه کردم، این همینه. نقل مراشیخ تفاوتی داره که اون تفاوت خیلی تو استدلال قابل مؤثره، تو استدلال مؤثره. حالا من این نقل محاسنه بخونم، نمیدونم شیخ از کجا گرفته که اون تفاوت درش وجود داره. ببینید، و عن ابیه، عن محمد ابن سنان، عن ابیه، یعنی کی؟ ابیه یه سند این روایت اینجا ببینید، عن ابیه یعنی کی؟ ابیه. گفتم از کجا کتاب، کدوم کتاب گرفتم اینا؟ کجا؟ محاسن. محاسن مال کی بود؟ محاسن مال احمد ابن محمد ابن خالد یا احمد ابن علی عبدالله برقی بود، برقی پسر. ابیه میشه برقی پدر. او برقی چی؟ بابا برقی دیگه. خب محمد ابن خالد برقی، ان ابیه، ان محمد ابن سنان، ان ابل جارود قال، سألت ابا جعفر علیه السلام، از امام باقر سوال کردم، ان الجبن، جبن یعنی چی؟ پنیر. قلت له حالا توی وسائل این اعرابش گذاشته بود اخبرنی، اما ظاهرا اخبرنی اشتباه است، اخبرنی درسته، کما که اینجا هم اخبرنی آورده، اون اعراب گذاری وسائل اشتباه است. اخبرنی، به من خبر داد، من رعا، اون کسی که خودش دید، با چش خودش دید، به من خبر داد. چی خبر داد؟ انهو یوج علاقی علمی، خبر داد که آقا کجایید شما؟ این پنیرا رو از میته درست میکنن، از انفیه موجوده در مثلا شکم بزغاله یا مثلا مرده میگیرن، اون ماده پنیرش رو از حیوان مرده، از گوسفند مرده میگیرن، پنیر درست میکنن. چیکار کنه؟ خودش دید، با چش خودش هم دید، برای منم خبر بود. فقال، حضرت فرمود، امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیته، به خاطر یه مکان واحد که درش میته قرار میدن، مثلا فلان جا این رفیق تو دید، حرم فی جمیع الارضین، آیا پنیر در تمام زمین ها، تو تمام سرزمین ها، تو تمام شهرها حرام میشه؟ حالا شیخ اینطوری نقل کرده، ببینید میگه که حرم جمیع ما فی الارض، اینجا میگه حرم فی جمیع الارضین، اینجا نقل کرده حرم جمیع ما فی الارض، این مقدر تأثیر داره. حرم جمیع ما فی الارض، حرم فی جمیع الارضین، ظهور داره در این که در ارزهای دیگر شبهه نسبت به اون مورد شبهه مستقله، مرتبط به هم نیستن، چون اومد زمان زمان مکانهای مختلف در نظر گرفت. مکان مختلف یعنی چی؟ یعنی اینجا ربطی به اونجا نداره، در حالی که جمعی و مافل ارز از این ناحیه هیچ ظهوری نداره، میتونه تمام اطراف شبهه باشه، یه مقداری با هم تفاوت داره. این نقل نسبت به نکته دومی که در اشکال به استدلال میگیم وضوحش بیشتر. اذا علمت انه میتتون فلا تأکل، اگه علم پیدا کردی که میته هست نه، و ان لم تعلم فاشتره و بیع و کل، بخر بفروش بخور. والله دیگه اینجا حضرت مجبور شد قسم بخوره و استناد کنه به کار خودش، انی لاعترض السوق، من خودم میرم بازار، فاشتری بها اللحم، در بازار گوشت میخرم، و سمن روغن حیوانی میخرم، و الجبن پنیر میخرم. سمنم آخه تو سمنم یه شبهه‌ای داره، تو روایات هم هست، تو بعضی ها یه بارم گفتم که تو بعضی روایات داره که ان اهل الجبل یقطعون علیات الغنم، نه که مثلا وادیه نشینن گوسفند زنده که هست، همین زنده زنده هنوز چیز نیست، این دنبه‌هاشو قطع میکنن، حالا به خاطر بیشتر شاید به خاطر کوچ نشینیشون بوده مثلا اینا راحت‌تر راه برن، چجوری بوده نمیدونم علتش چی بوده. خب این میته میشه دیگه، بعد همون آب بکنن تبدیل روغن کنن، میشه روغن حرام دیگه، میته است. تو سمن هم این شبهه وجود داره، تو جوان هم که شبهش توضیح دادیم، لحم هم که شبهش معلوم. فرش داری به هل لحم و سم و جوان، یا خیلی وقتا از گوسفندی که میمرده میگفت حالا این دنبش حیفه آبش میکرد استفاده میگرد، این هم هست دیگه. والله ما از اون کلهم یسمون هازه البربر و هازه سودان، به خدا قسم من گمان نمی کنم که این به قول معروف آدم هایی اینه که معمولا اونایی که می اومدن وظیفه زاوه بودن و داشتن، معمولا از این افرادی بودن که مثلا از این عبدهایی بودن که تازه اومده بودن از کشورهای اسلامی، اومده بودن مثلا آفریقا اینا رفته بودن عبدها رو گرفته بودن، تازه اومده بودن تو کشور اسلامی، تازه مسلمون، یا خیلی داشتن هنوز معلوم نی مسلمان شدن، هنوز قانون و قواعد و اینا رو معلوم نی بلد باشن، میخواد بگه اینایی که هنوز معلوم نیست مسلمان هستن نیستن، اصلا قواعد شریعه زب و بلدن بلد نیستن، اینا مشغول زب هن توی بازار اسلامی، منم گمان نمی کنم اینا اصلا اسم خدا رو ببرن توی زبشون، با این حال گیر نمیدن. خب اینجا دو تا موضع استدلال داریم، موضع استدلال اول امن اجل مکان واحده، میگیم ظهور در این داره که صرف علم به وجود حرام موجب نمیشه از جمیع محتملات و اطرافش باید اجتناب کنیم، یا یه جا حرام شد کل اطراف که لازم نیست اجتناب بشه، پس در شبهات غیر مسوره صرف این که یک طرفش حرامه دلیل نمیشه که از تمام اطرافش احتیاط و اجتناب واجب باشه، قسمت اول. قسمت دوم ما از اون کلهم یا سمونه، که ما از اون کلهم یا سمون اینو مرحوم شیخ میپذیره، به اینم خیلی اشکال نمیگیره، ما از اون کلهم یا سمون میخواد بگه که در حقیقت ما از اون کلهم یا سمون به معنی اینه که حضرت داره که من علم دارم برخی از این ذابحین تسمیه نمیگه، چرا؟ چون میگه ما از اون کلهم یسمون، کل در سیاق نفی قرار گرفته، سلب کل شده نه سلب کلی، درسته؟ یعنی میگه آقا کل اینها تسمیه، علم زن ندارم که کل اینها تسمیه بگویند، یعنی بعضیشون میگن بعضیشون نمیگن، معنیش نه، یعنی برخیشون تسمیه میگن، برخی بسم الله میگن، برخی بسم الله نمیگن. پس علم دارم که برخی از اینها بسم الله نمیگن، با اینکه علم دارم برخی از اینها بسم الله نمیگن، با این حال، با این حال چیه؟ با این حال میخوام. پس وجود علم اجمالی کافی مانع برای اشتراع از بازار نیست، موجب وجوب اجتناب از اطراف نیست. این هم استدلال به فقره دوم. حالا اینا بحث داره، پاسخی داره برام میشه. میگه الرابع بعد الاخبار الداله علا ان مجرد العلم به وجود الحرام بین المشتبهات لا یوجب الاجتناب عن جمیع ما یهدم الکونه حرامن، موجب نمیشه اجتناب از جمیع اون چیزایی که احتمال داره حرام باشه، مثل ما فی محاسن البرقی عنب الجارو قال، خوندیم روایتو. فقط آخرش میگه و حاضر سودان رو ببینید، سه تا نقطه گذاشته شیخ، گفته الخبر سودان، سه تا نقطه الخبر. آره تو پاورقی هم اینجا نوشته درستم هست، تو محاسن رو باید تموم میشه دیگه، الخبر نداره. نمیدونم شیخ شاید منبعش فرق میکرد، چون یه تفاوت نقلی هم بینش داشت، حالا از کجا اینو نقل کرده که هم یه تفاوت متنی توی نقلش هست، هم روایت ظاهرا اضافه ای داره، تتمه ای داره، معلوم نیست. حالا فان قولهم من اجل مکان واحد، این قطعه من اجل مکان واحد ظاهر ظهور داره فی ان مجرد العلم به وجود الحرام، علم ظهور داره در اینکه صرف علم به وجود حرام لا یوجب الاجتناب عن محتملات، وجوب وجوب اجتناب از محتملات نیست. یه صرف این که یه طرفش حرامه، بقیهش چراش رو ترک کنی تو؟ و کذا قولو علیه السلام والله ما از اون کلهم یسمون، فان الظاهر من ظهور از این ما از اون کلهم یسمون، چون گفتیم کل در سیاق نفیه، پس دلالت میکنه نفی سالبه کلیه، مثلا اثبات موجب جزئیه و این حرفا باید بگیم دیگه، یه ذره سخت اینجا، چون شما بگید ما از اون کلهم یا سمون، شما میگید کلهم یا سمون، نفی کلهم یا سمون یعنی چی؟ یعنی بعضهم یا سمون، اما بعضهم یا سمون به این معناست که بعضهم لا یا سمون مفهوم داره، نمیدونم یه مقداری ظهورش جای بحث داره، نمیدونم معنا خیلی برام روشن نیست. فإن الظاهر من، ظاهر از این عبارت إرادة العلم، اراده علمه، و عدم تسمیه جماعت و نهین از به کلبر بره و سودان.
یعنی شهر؟
آره برای قبیله مانندیه توی همون، نمیدونم حالا کدوم منطقه حساب میشه، به منطقه فکر کنم سای مغول و اون طرف های مثلا ترکمن و اونجا ها بربر بگن، نمیدونم احتمال میدونم، اونا رو ظاهرا میگن مثلا افغانستان و اون هند و پاکستان و نه ببخشید اون بالاتر مغولستان برسه به اونجا، اونا رو بربر شد میگفت. الا ایو دعا میخواد چیکار کنه؟ میخواد به این استدلال ها پاسخ بده. من فقط هم پاسخ به استدلال اول رو بگم چون واضحه، تا دومی رو فردا با هم صحبت کنیم. پاسخ به استدلال اول اینه که میگه آقا حتی با توجه به همین نقلی که ما کردیم واضح داره، این نقلی که ما اینطوری کردیم اینه، میگه همین اجل مکان باید یوج الوفی هلمته فر مفی جمیل عرضین. یه نکته ای هست دقت کنید، خیلی وقت ما خودمونم همین یه جا توی یه منطقه مثلا ببینیم مثلا این طرف دوست مثلا زهر نکرد دیگه، دلمون چرکینه، جاهای دیگه هم دیگه اصلا به این راحتی گوش نمیخره، در حالی که جاهای دیگه علم اجمالی نداریم. علم اجمالی ما مثلا رفتیم توی شهر خاص، علم اجمالی ما تو اونجا، تازه علم اجمالی هم اونجا نداریم، علم اجمالی هم نداریم، یکی جلوی خودمون دیدیم این کار کرده، حتی علم اجمالی هم خیلی وقتا برامون ایجاد نمیشه، اما برامون یک شبهه ایجاد میشه که اون شبهه باعث میشه که احتیاط کنیم. حضرت میگه صرف این که یه شبهه ایجاد شد براتون لازم نیست احتیاط کنیم، اصلا ربطی به علم اجمالی حتی نداره. میخواد بگه حالا شما جلو چشه یکی دیدی مثلا بسم الله نگفت، باعث میشه که این شخص چون جلوی روی تو بسم الله نگفت، احتمال این که پشت روی تو هم بسم الله نگفته باشد زیاد بشه. احتمال این که اون گوشتهایی که میخری مثلا دست رفقای او هم بسم الله نگوین زیاد میشه، چون بالاخره این مثلا با رفقاش دمخوره، اگه میگو نمیگفت رفقاش میگفتن بهش اشکال میگرفت. بعد احتمال این که گوشتهایی که از بازار میخرید زیر دست این قصابا باشه زیاد میشه. همه باعث میشه احتمال حرمت افزایش پیدا کنه و شبهه جدی بشه. اما علم ایجاد نمیکنه. حضرت میگه صرف این که شبهه جدی شد مانع اصالت العلم نیست. چرا که به علم اجمالی درست نیده باید میفرماید که ادعا کنیم مراد اینه که جهل میتفل جبن فی مکان واحد موجب اجتناب از پنیل غیر این از اماکن نیست، ولا کلام فی ظالم، این که واضحه. لا انهو، نه این که این نواد میخواد بگه لا یوجب الاجتناب ان کل جبن، اجتناب واجب نیست از هر پنیری که احتمال میدید از همون مکان باشه، نه این که بخواد بگه اگه علم اجمالی داشتید این پنیری هم که دم دستتونه طرف علم اجمالی بود، اینجا احتیاط واجب نیست. کاری به این علم اجمالی و اطراف علم اجمالی اساساً نداره. فلا دخل له بل مدعا، ربطی به مدعا که عدم وجوب احتیاط اجتناب در اطراف شبهات غیر محصول باشه نداره. خب این معزونه یه بحثی داره، یه مقدار بحثش نیاز به تبیین داره، انشاءالله بذاریم فردا با هم صحبت کنیم. و صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.